ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. صدر اعظم آلمان از تعهد روسیه برای ادامه آتش بس در سوریه خبر داد. دادگاه ترکیه دو نفر شهروند سوریه را در پرونده کشته شدن کودک پناهجوی سوریه محکوم کرد. رئیس جمهوری صربستان پارلمان این کشور را منحل کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. صدر اعظم آلمان میگوید رئیس جمهور روسیه اعلام کرده مسکو به تعهدات خود در رابطه با آتش بس سوریه پایبند است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آنگلا مرکل در یک نشست خبری همراه با رئیس جمهور فرانسه در پاریس گفت ولادیمیر پوتین روز جمعه در مکالمه تلفنی با او و رهبران سه کشور اروپایی گفته است بخش کلیدی سخنان رئیس جمهور روسیه این است که حملات روسیه تنها متوجه گروه خلافت اسلامی و جبهه نصرت خواهد بود. خبرگزاری رویترز همچنین گزارش داد رئیس جمهور فرانسه پس از این مکالمه تلفنی با طرح بشار اسد برای برگزاری انتخابات پارلمانی در فروردین ماه مخالفت کرده و آن را غیر واقع گرایانه توصیف کرده است. دادگاهی در ترکیه دو شهروند سوریه را به اتهام نقش داشتن در قاچاق آیلان کردی، کودکی که در آبهای دریای اژه غرق شد، به 4 سال و 2 ماه زندان محکوم کرد. حکم این دادگاه روز جمعه در شهر بودروم اعلام شد. متهمان با این همه از اتهام اهمال در مرگ کودک 3 ساله سوری و برادر و مادرش تبرئه شدند. انتشار تصویر ایلان کردی در سواحل ترکیه با واکنش‌های گسترده‌ای در کشورهای مختلف جهان روبرو شد و بحران پناهجویی در اروپا را به صدر خبرها آورد. حکم دادگاه مربوط به مرگ ایلان کردی 3 روز پیش از برگزاری نشست ترکیه و اتحادیه اروپا برای حل بحران مهاجرت صادر می شود. رئیس جمهوری صربستان پارلمان این کشور را با هدف برگزاری انتخابات زودهنگام منحل کرد. دستور انحلال پارلمان صربستان به درخواست نخست وزیر این کشور صادر شد که به دنبال دستیابی اکثریت بیشتر در پارلمان برای پیشبرد برنامه‌های مورد نظرش برای عضویت از صربستان در اتحادیه اروپا است. پارلمان صربستان 250 عضو داشت و حزب حاکم بر این کشور 131 کرسیان را از آن خود کرده بود. تاریخ انتخابات زودهنگام 5 اردیبهشت سال آینده اعلام شده است. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران میگوید آمار کشته‌های تصادف‌ها در کشور به یک فاجعه ملی تبدیل شده. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن هاشمی وزیر بهداشت در مراسمی گفته است سالانه 17,000 ایرانی در تصادف کشته می‌شوند که به گفته او اعلام این آمار در محافل جهانی خجالت‌آور است. وزیر بهداشت همچنین تأکید کرد در زمینه درمان مجروحان و مصدومان این تصادف‌ها سالانه دست کم 2000 میلیارد تومان به صورت مستقیم در کشور هزینه می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش در گزارشی درباره تصادف‌های جاده‌ای در کشور اعلام کرد هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی تصادف‌های رانندگی در ایران حدود 8% تولید ناخالص داخلی است. پژوهشکده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی چندی پیش اعلام داشت ایران در زمینه سوانح جاده‌ای در بین 190 کشور جهان در جایگاه 189 ایستاده است. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از درخواست 231 میلیارد تومان برای مقابله با ریزگردهای استان خوزستان از دولت در سال گذشته خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسماعیل نجار در حاشیه اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار در اهواز گفته است با اینکه این مبلغ تأمین اعتبار شده، اما محدودیت‌های دولت امکان اختصاص این مبلغ را نداده است. خبرها رو شنیدید. می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت. روز جمعه شماری از رهبران اروپایی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفتگوهای تلفنی داشتند در باره سوریه. ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه در استودیو همراه ماست. آقای جزایری، جزئیات بیشتر در مورد این گفتگوها چی هست؟
آقای فاطمی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با 4 نفر کنفرانس خبری برگزار کرده. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و ماتیو رنسی نخست وزیر ایتالیا. همینطور که در خبرها هم شما گفتید، خانم مرکل تاکید کرد کرد که روسیه همواره داره تأکید میکنه که به آتش بس پایبند هست و طرفهایی رو که مورد حمله قرار داده در روزهای اخیر شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی و گروه النصره هستند. دو گروهی که مشمول آتش بس برقرار شده در سوریه نشدند. اما مسائل دیگری هم مطرح شده در این گفتگوها، اینطور که بیانیه سخنگوی نخست وزیر بریتانیا اعلام کرده، رهبران کشورهای اروپایی در گفتگو با پوتین بر ضرورت پابرجاموندن آتش بس تاکید کردن. آتش بسی که میتونه به مذاکرات صلح پیشرو که احتمالاً 9 ماه مارس جاری برگزار بشه کمک کنه تا حرکتی رو به جلو داشته باشه و در نهایت به صلحی دست یابن گروهای درگیر در سوریه، صلحی که باعث انتقال سیاسی در سوریه بشه. اما این انتقال سیاسی یک نقطه نظر اختلاف برانگیز رو هم ایجاد میکنه میان کشورهای مؤثر در بحران سوریه. در گفتگوهای صورت گرفته در صبح امروز، نخست وزیر بریتانیا آقای دیوید کامرون تأکید کرده که باید آینده سوریه بدون حضور بشار اسد در رأس قدرت باشه. طبق بیانیه‌ای که صادر کرده نخست وزیر بریتانیا، به نظر میرسه آقای پوتین با این مسئله مخالفت کرده، چرا که بیانیه میگه مسئله کنارگیری بشار اسد از قدرت یکی از مسائل دشوار و مورد اختلاف هست. یکی دیگر از مسائل مورد اختلاف مسئله انتخابات پارلمانی ماه آوریل آینده در سوریه هست. روسیه تأکید میکنه این انتخابات مانعی ایجاد نمیکنه در مسیر صلح و گفتگوی صلح، اما فرانسه معتقده که این اقدام اقدامی برای به تمسخر گرفتن تلاش‌های جامعه جهانی و غیر واقعی است.
در این میان نبردهایی که امروز در سوریه بوده، چیزهای جزایری
دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده که جنگنده‌هایی متعلق به دولت سوریه یا روسیه، هنوز مشخص نیست که این جنگنده ها متعلق به چه طرفی هستن، منطقه دوما واقع در شمال شرق دمشق رو بمباران کردن. این برای نخستین بار هست که این منطقه از زمان آتش بس بمباران میشه، منطقه‌ای که در کنترل مخالفان حکومت سوریه هست. اما دو گروه احرار الشام و النصره اعلام کردن مواضع متعلق به نیروهای دولتی رو در حلب و حما هدف قرار دادن. احرار الشام متهم کرده که نیروهای دولتی رو با نقض آتش بس داشتن پیشروی میکردن که 3 اتوبوس حامل سربازان ارتش و شبه نظامیان متحدشون رو در جنوب حلب منفجر کردن.
و از اون طرف کردها متهم کردند مخالفان بشار اسد رو به نقض آتش بس.
واحدهای حمایت از خلق کرد، گروه‌های مسلح مخالف اسد رو متهم کردن که در حلب به آتش بس احترام نمیذارن و طی روزهای اخیر حملاتی رو به منطقه شیخ مقصود، منطقه با اکثریت کرد، رو آغاز کردن. البته مخالفان حکومت سوریه همین اتهام رو متوجه کردها میکنن و میگن کردها در روزهای اخیر با کمک حملات هوایی روسیه منطقه افرین رو به کنترل خودشون درآوردن.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آیت الله احمد خاتمی در اولین نماز جمعه تهران پس از انتخابات خواهان رفع اختلافات و کدورت ها شد. خطیب نماز جمعه تهران تأکید کرد که علاوه بر کنار گذاشتن اختلافات جزئی، اون دسته از اختلافاتی نیست که به نظر مهم میرسه باید از طریق قانون پیگیری بشه. بکتاش خمسه‌پور و گزارشی در این باره.
آیت الله احمد خاتمی در نماز جمعه تهران درخواستش برای رفع اختلافات پس از انتخابات را چنین تشریح کرد:
کدورت‌های انتخاباتی پس از انتخابات کنار گذاشته بشه. برخی از کدورت‌ها جزئی، شطور دیدی ندیدی. برخی از کدورت‌ها هم کلیه، راهش جار و جنجال نیست، فضاسازی نیست، راهش شکایت قانونی است.
خطیب نماز جمعه تهران انتخابات در دوران جمهوری اسلامی را با زمان پیش از انقلاب اینچنین مقایسه کرد:
نعمتی است خدا به ما داد به این که یک ملتی که 57 سال در حکومت سیاه پهلوی حکومتگران آدم حساب نمی کردن مردم رو، انتخابات جدی نبود، خودشون نوشتن تو خاطراتشون اونایی که قرار بود نماینده بشن، ساواک لیستشون رو می نوشت می داد به نخست وزیر، نخست وزیرم می داد به شاه، اونی که شاه خط میزد نمیباید نماینده بشه.
آیت الله خاتمی انتخابات اخیر در ایران را چنین برشمرد:
شما در حماسه هفتم اسفند 36 انتخابات بعد از انقلاب رو برگزار کردید، این جشن بزرگ سیاسی.
خطیب نماز جمعه تهران پیروز انتخابات را چنین معرفی کرد:
پیروز این انتخابات نظام مقدس جمهوری اسلامی و شما مردمید.
آیت الله خاتمی انتخابات اخیر را نشانی داشتن فرهنگ مرگ بر آمریکا، نفرت از استعمار به ویژه به توصیف وی روباه پیر استعمار انگلیس و تقویت مقابله با به توصیف وی رژیم صهیونیستی عنوان کرد. وی کلیه آرای اخیر را مهر تایید دیگری بر نظام جمهوری اسلامی دانست:
هر رأیی که به صندوق انداخته شد آری مجدد به نظام اسلامی بود.
خطیب نماز جمعه تهران آمار و ارقام رسمی اعلام شده انتخابات اخیر را با انتخابات کشورهای دیگر اینچنین مقایسه کرد:
طبق آماری که شنیدید 34 میلیون آمدید پای صندوق رأی و حضور 62% داشتید. در انتخابات پارلمانی در کشورهای غربی که دم از دموکراسی میزنند حضور بین 30 تا 50%
آیت الله احمد خاتمی در نماز جمعه تهران میدان سیاست را به میدان فوتبال تشبیه کرد:
میدان سیاست هم مثل میدان فوتباله، گاهی گل میزنی گاهی گل میخوری، وقتی گل زدی نباید مغرور بشی، وقتی گل هم خوردی نباید مایوس بشی.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در گفتگو با رادیو فردا گماردن آیت الله احمد خاتمی به عنوان اولین خطیب نماز جمعه تهران پس از انتخابات هفته گذشته و اظهارات وی را چنین تجزیه و تحلیل می‌کند:
اگر جمعه گذشته روز اعلام موضع محکم شهروندان پایتخت بود، این جمعه روز اعلام موضع جناح تندرو بود که در حقیقت از مردم یک نعره بزرگ گرفته بودند. اساسا نفس حضور آقای احمد خاتمی که خودش یکی از چهره‌های شاخص تندرو و یکی از اهداف کمپین رأی سلبی اصلاح طلبان بود، داره یک پیام هست: اگر ستاد ائمه جماعت یا دفتر رهبری می‌خواستند کمی مدارا کنند، منطقاً باید امروز نماز رو آیت الله امامی کاشانی می‌خوند. آقای خاتمی البته سعی کرد کمی با ملاحظه و مدارا حرف بزنه، جناح‌های سیاسی رو به برادری و رفع کدورت‌ها دعوت کرد، به برندگان تبریک گفت، خواستار پادرمیانی برای رفع اختلافات شد که این مواضع خب بسیار نادر هست از آیت الله خاتمی. در این حال جای پایش رو هم خیلی محکم کرد، تلویحاً اصلاح طلبان رو بازی خوردگان داخلی خوند، اونها رو با گروه مجاهدین خلق مقایسه کرد، منافق خوند تلویحاً اونها رو که خب بدترین تهدید و اتهام و دشنام هست در جمهوری اسلامی، و بعد هم به اونها هشدار داد که مغرور نشند و بدونن چیزی عوض نخواهد شد. در یک جمله رویکرد امروز نماز جمعه پایتخت از یک طرف کم کردن از دامنه و تبعات پیام رأی کوبنده مردم تهران بود و در طرف مقابل تاکید بر اینکه تمام مواضع قبلی جناح تندرو همچنان پابرجاست.
آیت الله خاتمی در نماز جمعه تهران همچنین خواهان همکاری مجلس با دولت برای حل مشکل تورم، بیکاری و اعتیاد شد.
سخنان امروز خطیب نماز جمعه تهران، گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور.
در حالی که انتقادهای بین المللی از شمار اعدامها در ایران ادامه دارد، دبیر ستاد حقوق بشر ایران میگوید قانون استفاده از مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر باید اصلاح شود.
اگر این اجرا شه میتونه تعداد اعدامها رو پایین ببره.
گزارشگران بدون مرز انتخابات هفتم اسفند ماه در ایران را غیر آزاد توصیف کرد. من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8:11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
و در اینجا به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها می‌رسیم. در این فرصت یادآوری می‌کنم که شما می‌تونید نظرات خودتون رو به وسیله پیامگیر رادیو فردا به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو برسونید با این شماره تلفن 2042-21-12-21-12 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.